صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چند تا حدیث ما تا به حال خوندیم؟ دو تا حدیث. سومین حدیث از این احادیث دهگانه که در باب تفویض به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین وارد شده است، باز حدیثی است از زراره، حدیث سه باب تفویضه، در اینجا هم سه هست. حدیثی از زراره، سند حدیث هم سند خوبی هست، منتها محتوای حدیث مجمله. قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله، از دو امام معصوم نقل می کند، یقولان ان الله عز و جل فوز الى نبیه امر خلقه خداوند امر مخلوقات رو تفویض کرد. این چه نوع از انواع هفتگانه تفویضه؟ فوز الى نبیه امر خلقه، زینش لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این روایت گرچه سند خوبی هست، ولی در بد به نظر اجمالی درش هست، اما این در تأمل شاید تناسب داشته باشد با همون معنی خامس از معانی تفویض، یعنی مسئله حکومت، سیاست، تدبیر. چون امر خلقه داره، اگر مسئله تشریع باشه امر خلق نمیگه، امر دینه باید بگه. خلقت معنی آفرینش هم نیست، چون بعدش میگه لینظر کیف طاعته، تا ببینن آخه امر خلق نباید بگن، حکومت هم باید، حکومت طاعت درش نیست؟ سوال، حکومت طاعت درش نیست؟ طاعت دیگه، بله، طاعت در حکومت هست، در شریعت هم هست، ولی امر خلق این دو احتمال رو برمیگردونه به همون احتمال حکومت، چون داره فوز الیه امر خلقهی، نه امر دینهی، امر خلقهی. مثل این که میگیم آقا کار این آقایون رو به دست تو سپردم، یعنی مدیریت دیگه، کار مردم را، امر خلق کار مردم را خدا به دست پیغمبر سمود، یعنی حکومت بر مردم. لینظر کیف طاعتهم، طاعت حکومت، آیا از حکومت پیغمبر اطاعت میکنن یا اوامر پیغمبر اطاعت نمیکنن؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونو به معنی حکومت، اولی الامر رو به معنی حاکمان معنی کردن، که حالا مساقش ما چیز باشه به من معصومین علیه السلام تفسیر کنه اون یه مطلب دیگری، ولی اولی الامر یعنی صاحبان حکومت، کسانی که امور اداره اجتماع دست اونها. به هر صورت در اینجا منظور از امر خلق کار این مردم به دست و سپردم یعنی اداره اینها، مدیریت اونها. بنابراین یا مجمل است در بد به نظر، یا اندد دقه، وقتی دقت میکنیم امر خلق بیشتر ما رو میآورد تو قسم پنجم از تفویض، یعنی نظارت بر امور اجتماعی و نظامات اجتماعی مردم و سیاست و تدبیر و به اصطلاح ولایت بر اونا.
خدا از دینی یا مدغم در دینه
مسلم بر اساس دین حکومت میکنه،
بر اساس دین باشم احکام میشه دیگه.
نمیگه تشریع احکام رو واگذار کردم، میگه اداره مردم، مدیریت مردم رو مدیریت مردم عامه، اداره کار مردم رو بر اون آواز گذار کردم. این چه در تو مسئله تشریع داره؟
شما اداره امور مردم رو در تو معصوم تشبیه کردید میکنه با اداره امور مردم در تو ولی
فرق نمی کنی، هیچ فرق نمی کنی.
فرقش در این هست که در اونجا عرش و خرش هم حکمش اندر معصوم مشخص
مشخص،
یعنی حتی قوانین راهنمایی برای
خیلی خوب
وقتی میخواد جریمه بکنه بر اساس حکم الله واقعی هست.
خیلی خوب،
پس این میشه حکم الله واقعی، نه اینکه بگیم احکام اجرایی هست و در اینجا فقط تحت عناوین کلیه احکام.
میدونم بنده غیر معصوم هم ضوابطی برای حال شک برم تعیین کردن، منم در مورد شک میرم سراغ یا استصحاب است و یا براعت است یا اعتیاط است، منم دنبال یا معصوم ها که واقعی من ها که ظاهری این تأثیری نداره. صحبت این است امر خلق به معنی اداره کار مردمه، نه به معنی تقنین قوانینه.
اداره کار مردم متکی بر قوانین هست،
اون مقدمه شه. پس متن امر خلق به معنی اینه، اون مقدمه از خارج گرفته میشه، اون از خدا گرفته میشه، اون از قرآن، اون که دیگه راجع به مقدمش بحث نمی کنه. اونی که بحث در این حدیث است بحث ذل مقدمه است، یعنی بر مردم حکومت کنه. مبانی حکومت چیه نمیدونم، این روایت که مبانی حکومت بحث نمی کنه، یعنی این روایت میگه حکومت بکنه مبانیش هم خودش تشریح بکنه، توی روایته این روایت میگه حکومت کنه تدبیر کنه، اما مبانی و منابع تدبیر از کجا پیغمبر میگیره یا امام یا ولی فقیه، این روایت کار به منابع و مبانی نداره.
اینو از جاهای دیگه کرد،
او از جاهای دیگه، من این حدیث من دارم بحث میکنم آقا،
از جاهای دیگه ما کشف،
جاهای دیگه بحثش، جاهای دیگه صحبت این است. اینجا این روایت دلالت بر تفویض کنم حفظ کنم دلالت داره،
این مطمئنن احکام رو شامل میشه،
تشریع رو ربطی به تشریع امر خلقه،
امر خلق احتیاج به تشریع داره،
اون مبانیشه، این نداره از چه مبانی، این داره مردم رو اینن مثل این است که آقا بگم من به شما بیایید و این مدرسه رو اداره کنید، اما برنامه‌ش رو خودت بریز، برنامه‌ش از من بگی، برنامه‌ش قبلا نوشته شده، صحبت برنامه نیست، صحبت نه اداره کنی.
معصوم برنامه.
حالا اینی که ما می‌فهمیم.
روایات بعضی ها تفسیر می‌کنن در بعضی ها. اینجا میگیم که
حالا روایات رو ببینید قاطی نکنید. قانون روایت این است دونه دونه روایات رو تفسیر کنیم، بعد اینا رو کنار هم بچینین. فهم صحیح روایات این است که مضمون هر کدام جداگانه بد کناره هم. فعلا فرض کنید فقط یه روایت از معصوم رسیده، ما از این روایت کدام یکی از اقسام هفتگانه تشریع می فهمیدیم؟ عرض بنده این است یا روایت بگیم ظهور دارد در مسئله حکومت که همون تفویض امر حکومته که قسم پنجمه، یا بگیم روایت مجمله معلوم نیست کدامشو میگه دیگه. اگه خیلی بخوایم به شما امتیاز بدیم این است که بگیم لااقل من الاجمال و الا به عقیده من کلمه امر خلق به روایت ظهور میده در مسئله حکومت. ها اون وقت از این معلوم میشه که آیه شریفه هم ناظره همینه، از این معلوم میشه آیه شریفه هم این که ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی در امر حکومته و ما نهاکم عنه. بله؟ تشریع نداره، خود ما آتاکم متن حکومته، یعنی اوامر حکومتی، یعنی اوامر ولایی، یعنی احکام ولایی. احکام اجرایی ما آتاکم یعنی در زمینه اوامر ولایی غیر از این نی. خود این آیه هم میفته زیل این حدیث، رنگ حدیث رو به خودش میگیره.
این کلمه رسول خودش یک عنایت است، یعنی ما آتاکم رسول من حیث رساله تمام رو
اون که ما حکم خداست، اون که حکم خداست، اون که اون که احتیاج به این نداره، اون قبل از اینم بوده. اینی که خدا تفویض کرده از چیه؟ این بعد از تفویض ویلا
شاهده که امام فرموده به آیه
توجه نمی کنید به عرض من، توجه نمی فرمایید. ما آتاکم رسول به معنی وحی، منظورتون وحی الهیست، یعنی ما آتاکم من الوحی یعنی وحی، رساله یعنی وحی. وحی که قبل از تفویض بوده، احتیاج به این تفویض نداشته وحی الهی. این یه چیزیست مضاف بر وحی الهی است، مقامیست بالاتر از مقام رسالت که خدا به پیغمبر داده، و الا اون که از روز اول بود احتیاج به تفویض جدید نداشت. دقت کنین حدیث بعد هم همین راویست و همین مضمون، همون زراره است و همون مضمون، یه ذره فرق داره. حدیث چهارم حدیث پنج مرحوم کلینی هست. اینا رو پشت سر هم ذکر کرده بود مرحوم کلینی، ما میگویم حتما یه حدیث. همون سعلبت ابن میمونه، همون زراره است، سندم خوبه. انهو سمع ابا جعفر و ابا عبدالله، اونجا از دو امام معصوم بود، اینجا هم از دو امام معصوم علیهم السلام، یقولان ان الله تبارک و تعالی، اون یکی عز و جل داشت، این تبارک و تعالی داره، نمچه تفاوتی. فوز الى نبیه امر خلقه، اینم امر خلق داره، اداره امور بندگان. لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب ما دیگه بحثی در روایت دوم نداریم، اصلا فکر نمی کنیم دو روایت باشه، ظاهرا یه روایت است، راوی هم زراره است، راوی از زراره هم سعلبت ابن میمونه. در روایت بعد تفاوتی در روایت شده، لا روایت قطعا یه روایته. و اما ششمین روایتی که ما پنجمین روایت، روایت محمد بن الحسن حسن المیسمی است. در اینجا حدیث نوه، دقت کنید این رو، این روایت محمد ابن حسنم مرحوم مجلسی تضعیفش میکنه و فکر میکنم علت ضعفش هم همین محمد ابن حسن میسمی باشه، منتها من مجدداً میبینم و عرض میکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الله عز و جل ادب رسوله، خود دقت کنید، ادب رسوله، رسولش رو تأدیب کرد،
همون بابه
همش باب تفویضی، حدیث نو همون، ادب رسوله صلی الله علیه و آله و سلم حتی قومه علی ما اراد، تا اون رو بر اون مسیری که میخواست قائم ساخت. ثم فوز الیه فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این داره فوز الیه، نداره فوز الیه امر خلقه، فوز الیه تشریع، فوز الیه المن ول به اصطلاح هبه ول اعطا، داره فوز. فقط چیزی که هست به همون آیه تمسک جسته که در روایات سابقه بود و اشاره به مسئله حکومت در اونها شده بود و همون آیه در اینجا تمسک امام فرموده. اما فوز الیه ماذا؟ چیا؟ کدام یک؟ هر هفت معنی؟ هفت معنی رو؟ پنج معنیش؟ دو معنی؟ یه معنی؟ واقعا ما باشیم این حدیث میتوانیم یه حکم قاطع کنیم که ماذا فوز الیه صلی الله علیه و آله و سلم؟ بعد از آنی که تفویض معانی داره، در روایات هم هر کدام به یه گوشه اشاره شده. بله؟ نمیدونیم. واقعش این است، نه اطلاقی داره که بگیم در مقام مطلق همه رو میگفته. فقط این کلمه ادبه هست که این یه اشعاری به مسئله حکومت داره، چون ادبه قبمه، حالا میرسیم در روایات دیگه هم نظیر داره که پیغمبر وقتی به مقام خلق عظیم رسید خداوند مقاماتی بهش داد. خب این برای برخورد به مردم دیگه، ادبه او رو تعدیبش کرد و قومه علی ما اراد. وقتی این تعدیب شد آماده شد که چکار کنه، با مردم برخورد داشته باشه و بتواند ریاست بر مردم را بپذیر. من نمیگم دلالت داره، من میگم اشعاری داره، دلالتی نداره، ولی ادبه بیشباهت نیست با تعبیری که در بعضی از روایات دیگه آمده است که میگوید خدا خلق عظیم بهش داد و بعد به مردم گفت اطاعتش کنید.
که تنها ادب و بعد مقام رسالت و امامت و نبوت رو بشه.
نه، اون که قبل بوده، مقام رسالت قبل از این ادب بوده. ادب نبیه یعنی بعد نبوت. ادب رسوله، خیلی خوب، اونم امامت بود، نه نبوت.
بعد از اونها امامت بود.
خیلی خوب، امامت به معنی حکومت بود دیگه اونجا، یعنی شاخه مهمش اون وقت حکومت بود. ادب رسوله معنیش این است قبلا رسول بود، بعد خداوند اینو تعدیبش کرد، حتی قومه علی ما اراد، تا قائم شد به اون چه خدا میخواست اون وقت فوزه. این یه اشعاری دارد به این که پیغمبر وقتی ساخته شد که بتواند خلق عظیمی داشته باشد و با مردم خلاصه مراوده داشته باشد، خداوند حکومت رو در اختیارش گذاشت، که معنی پنجم از معنی هفتگانه میشه. این اشعاری داره کلمه ادبه. ولی اون چه من در بدو نظر و در انتهای نظر در این حدیث میبینم، حدیثی است که مجمل است که مراد از تفویضی در اینجا چه تفویضی است، با توجه به اختلافاتی که در معانی تفویض تصور میشه. حالا اجمال این حدیث رو اون وقت در پرتو احادیث دیگر دونه دونه بخونیم، بعد در کنار هم بچینیم، ممکنه روشن بشه. و اما بریم سراغ حدیث ششم. حدیث ششم که حدیث یک کلینی هست، روایت ابو اسحاق نحویه، که این روایت هم از نظر سند روایت خوبی هست. بله، البته دو تا سند در اینجا داره، یه سندش اشکال داره، سندش خوبه، مرحوم مجلسی هم بهش اشاره میکنه در مرآت العقول. روایت ابو اسحاق نحویه، قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه على محبته. این همین است که الان داشتیم در اون روایت قبل، منتهی اضافاتی داره روشنش میکنه. ان الله عز وجل ادب نبيه على محبته. این على محبته، این على به چه معنی هست؟ ادبه علیه، بله؟ نه، علا محبته یعنی مرحوم مجلسی تفسیر خوبی برش داره، میگه علا نحو لذی احبه. علا محبته یعنی همطور که میخواست، مثل علاما اراده ها که تون روایت اراده داشت. علا محبته یعنی علا ما احبه الله، اونطور که خدا اراده و احبه، اونطور که خدا دوست می‌داشت پیغمبرش رو تعدیب کرد. بعید نیست که علا محبته همونطور که مرحوم مجلسی گفته، مخصوصا با قرینه اون روایت هم که علا ما اراد داشت، اراده در اینجا به معنی احبه میشه، علا ما احبه. فقال انک لعلی خلق عظیم، فرمود تو خلق عظیم داری. ثم فوز الیه فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله. قال ثم قال و ان نبی الله فوز الى علی و اتمنه فسلمتم و جهد الناس فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تصمتوا اذا سمتنا و نحن فيما بينكم و بين الله عز و جل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف امر. این صحبتی از نوع خاصی از تشریح توش نیست، تفویض داره تفویض. حالا از قرائن بفهمیم کدام یک از اون انواع سبع است. اولا خلق عظیم متناسب با کدامشه؟ مناسب تشریعه یا مناسب حکومت دیگه؟ خداوند خلق عظیم به پیغمبر داد. خلق عظیم تناسب داره که میخواد با مردم سرکار داشته باشه، مدیره، مدیر باید اخلاق خاصی داشته باشه تا بتواند مردم دور خودش جلب کنه و الا لنفذوا من حولک، حالا کنده میشونن. پس این مسئله خلق عظیمی که در روایت آمده، این تناسب با مسئله تفویض حکومت داره. و قسم پنجم از اقسام هفتگانه که ما برای تفویض کردیم در این تعبیر منعکسه. بعدش چیه؟ بعد میفرماید پیغمبر اینو تفویض به علی کرد و او را امین شمرد. شما قبول کردید و مردم انکار کردن. چی از ما قبول کردید مردم انکار کردن؟ ولایت به معنی همون ریاست عامه بر مردمه. بحث تفویض در تشریع احکام نیست که ما تشریع احکام رو قبول کردیم، مردم منکر تشریع احکام شدن، گفتن ائمه مشرع نیستن. مردم خود علماشون هم مشرع میدونن، اهل سنت، خلیفه اول، دوم، سوم، اینها رو. این که میگه قبول کردید شما و مردم انکار کردن، یعنی نسب به ولایت امر کرد و به زعامت عامه شما قبول کردید و مردم انکار کردن. اینم یه قرینه دیگری می شود بر این مسئله که مراد از تفویض در این حدیث همون قسم پنجم یعنی حکومت است. تفویض ولایت بر امت یعنی حکومت بر امت. سخنی از تفویض تشریع و جعل قوانین در این نیست. خب تا به اینجا شش تا حدیث بله ما داشتیم. و اما بریم سراغ حدیث هفتم. هفتم هم دقت کنید، حدیث هفتم حدیث هشت کلینی. ما اینا رو که مقدم انداختیم، اونایش که تشریع توش نیست اینا رو قبلا ذکر کردیم. سه روایت آخر هست، هشتم و نهم و دهم، اون تشریع احکام توشه. اونا رو کنار هم میذاریم، اینایی که دلات نداره کنار میذاریم، اونا ببینیم چی میفهمیم. حالا این حدیث هفتم هم دقت کنید که هنوز دلالتی بر تشریع احکام نداره. حدیثی است که کلینی عرض کردم، حدیث هشتمشه. بله حدیث اینه، روایتی است محمد ابن سنان عن عبدالله ابن سنان. این روایت محل دعواست چون محمد ابن سنان میدانید در رجال محل اختلافه، زیادم در بارش بحث کردن، بعضی آدم خیلی بدش میدونن، بعضی آدم خیلی خوبش میدونن، مشهور ضعیفش میدانن. مرحوم علامه مجلسی در مرآت این رو صحیحش میدانه، محمد ابن سنان رو تقویت کرده و لذا حدیث رو ایشون معتبر میدانه. ولی از نظر ما حدیث به خاطر محمد ابن سنان قابل تأمل است. مطالبی که درباره محمد ابن سنان در رجال وارد شده است متضارب است، متعارض است، تصمیم گیری درباره او مشکله. به هر صورت این حدیث رو به عنوان یه حدیثی که از نظر سند محل اختلاف است، بعضی صحیح و بعضی سقیم میدانند، مطرح میکنیم. ان محمد ابن سنان فی نوادر محمد ابن سنان وجدت فی نوادر محمد ابن سنان ان عبدالله ابن سنان، عبدالله سنان که خوبه، قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائم، خدا هیچ تفویضی به هیچ کس جز پیغمبر و ائمه نکرد. قال عز و جل، اینجا یه آیه تازه‌ای به میدان آمده، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما قرآن رو به حق بر تو نازل کردیم تا حکم بین مردم کنی، بما اراک الله، به چیزی که خدا به تو نشون داده، و هی جاریتون فی الاوصیا، این در اوصیا هم جاری می شود. خب حالا ببینیم اینجا به ما اراکل ببخشید، ببینیم تفویض در اینجا چه تفویضی هست. از این اقسام هفتگانه تفویضی که ما گفتیم کدام یک از این اقسامه؟ آیا مسئله تشریعه؟ پس لتحکم بین الناس برای چی؟ حکومت بین الناس، حکم بین الناس، این معنی که تو ذهن میاد چیه؟ موارد استعمال حکم بین الناس چیه؟ و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل چیه؟ معمولا قضاوت که شعبه ایست از حکومت دیگه. حالا میرسیم به مراکل، اول تحکم بین الناس معنی کنیم، بعد به مراکل الله معنی کنیم. منهای به ما اراک الله که میاد لتحکم بین الناس، این تعبیر معمولا در روایات آیات به معنی قضا. اگرم قبول نکنید قضا رو، مطلق حکومت رو بگید، پس معنیش این از خدا مقامی تفویض کرد به پیغمبر که در سایه اون مقام بتوانه حکومت کنه یا بتوانه قضاوت کنه، یعنی مقام قضا، مقام حکومت. منتها ما جزء تشریع های هفتگانه قضا رو مستقلا نشمردیم، قضا هم جزئی از جزئیات مسئله حکومت است. بله، حکومت به معنی وسیع قضا رو هم میگیره، گاهی میذارن مقابل هم، ولی گاهی حکومت به معنی وسیع قضا رو هم شامل میشه. به هر صورت این وقتی این جمله لتحکم رو در نظر بگیریم، ظاهرش مسئله قضا. و اما جمله لتحکم بین الناس بما اراک الله چی؟ بما اراک الله، یه عبارتی داره مجلسی، من این عبارت رو برای شما بخوانم بعد نظر خودمونم عرض کنم. ایشون در مرآت العقول میگه ذهب اکثر المفسرین، دقت کنید عبارتشون، ذهب اکثر المفسرین الى ان المراد بهی، ان المراد بما، ان المراد بهی بما عرفک الله و اوها الی. اکثر مفسرین گفتن بما عرفک الله یعنی بما اوها الی، به چیزی که خدا بهت ارائه داده. یعنی چه ارائه داده؟ یعنی اوها الیک، یعنی علمک. اکثر مفسرین ما اراک الله به من یه وحی فرمود، خب معنیش این از حکومت بین مردم بکن، قضاوت کن، قضاوت هم بر اساس وحی الهی باشه. این هزا ما فهمه و اکثر مفسرین، یعنی بر اساس احکامی که بر تو وحی شده، حالا واقعی ظاهری هر چی وحی شده بر اساس اون بین مردم قضاوت کن، اکثر این فهمیدن. و منهم من زعم انه یدل علی جواز الاجتهاد، بعضی از اهل سنت به این چسبیدن و گفتن این دلالت میکنه به اینکه اجتهاد بر پیغمبر جایز بوده، همه اخذ به رأیه، یعنی به پیغمبر اجازه داده شده است که به اجتهاد خودش در مسائل قضایی که پیش میاد و به رأی خودش قضاوت کنه. و لا یخفا وحی نهو، ایشون میگه این موهومه. البته اگر ما اراک الله معنی باشد که این شاز گفتن مسئله اجتهاد است و برمیگرده مسئله تشریع، یعنی استدلال به روایت بر جواز تشریع بر پیغمبر لااقل ثابت میشه، نسبت به پیغمبر ثابت میشه به ما اراک الله. اما اگر اونی که اکثر المفسرین گفتن یعنی بالوحی باشه، این فقط تفویض امر حکومت و تفویض امر قضاوت میشه. کیا؟ چون کلمه رأی داره، اینا هم چون رأی، اراک الله یعنی رأی که خداوند در ذهن تو به رأی خودت مثلا. ولی
جلد دوم همین دهاز
و
همین
آیه شریفه، حدیثی هست
که
مهاجرین بین مکه و مدینه هستند. بله. تو این فرقه
که
خب شما چه می‌کنید در این مسائل؟ حضرت می‌فرمایید که ما به ما اراک الله عمل می‌کنیم. بله. اینجا
بحث دقیقاً بحث
تشریعی
هست.
اتفاقاً این معنی که نقل می‌کنید خلاف این تشریع. حال من شرح بدم نظر خودمو. من عرض می‌کنم ما اگر بخواهیم بین صدر و ذیل آیه رابطه برقرار باشه، یه وقت میگه رابطه نداره، صدر و ذیل کاری به هم نداره، اما یه وقت میگه رابطه داره، انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم، شما بین ما قبل از لام و بعد از لام میخواد یه رابطه ای باشد یا رابطه ای نیست؟ اگر رابطه باشد ثابت می شود که قول اکثر المفسرین درسته، و لعل مرحوم علامه مجلسی هم که میگه این وهم داره نظر به همینه، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا بین مردم حکومت کنی به ما اراک الله، یعنی ما وقت حالا اگر ما اینطور معنی کنیم، قول اول انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس به هذا الکتاب به مقتضا هذا الکتاب، این خیلی خوب میشه. اما اگر بگیم انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس به اجتهاد، این جمله انسجام داره، انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس به اجتهاد، این چه ربطی به کتاب داره؟ یه رابطه‌ای باید بین کتاب و نزول کتاب باشه، ولی تحکم لام، لام تعلیل، لام عاقبت، لام هرچی میگیرید، یه رابطه‌ای بین این حکومت به ما اراک الله و بین، معنیش این است تو نمیتوانی به مردم پیش خود قضاوت کنی، ما قرآن رو نازل کردیم که حکومت طبق رأی الهی باشد، طبق وحی الهی باشد، پیش خودکی نباشه. اما اگر بگیم انا انزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس به اجتهادک و آرائک، این جمله و عقیده شما یه جمله موضوعی بشه. احسن در چارچوب کتاب. من فقط چارچوبش رو معذرت میخوام نگفتم، همه شو گفتم جز این چارچوب. بعد احسن، بر مبنای کلیات قرآن. بازم معنیش این است اساس و وحی قرار بدید، چارچوب و وحی قرار بدید. ما همین داریم میگیم، ما همین میگیم. نشدی اون اجتهاد، اجتهاد بالمعنی عام میشه، نه اجتهاد معنی خاص. اجتهاد معنی خاص یعنی قانون گذاری، یعنی جعل قانون در اون جایی که نباشه قانون، قانون نیست، لانصفیه فرض کردیم و خلع قانونیه. اونجا شما بخوای صدر زیر انصافان به هم مربوط کنی، همونی که اکثر مفسرین فهمیدن، همون درسته. از این اجتهاد در آوردن به کلی رابطه صدر زیر رو میبره، قطع میکنه. حالا میرسم کلمه ما اراک الله، ما اراک الله تفسیر من حالا منهای تفسیر ما اراک الله. حالا عرض میکنم، من فقط رو جمله اول حال بحث کردم. و اما ببینیم این که میفرماید به ما اراک الله یعنی چی؟ جمله به ما اراک الله، بله، ظاهر از اراکه نشان داده از خدا به تو، سارش نسی الهام الهیه یا وحی یا الهام دی. نه دب ارا که به اون چیزی که خدا به تو نشون میدهد، یعنی یا الهام به قلبت میکنه، اگر اجتهادم هست اسمش اجتهاد، واقعش ارائه الهی است، واقعش الهام الهی است. یعنی با الهام و وحی الهی تو باید این کار رو بکنی. اجتهاد ما اراک الله نیست. آخه اراک الله نمیشه بهش گفت، به ما رأی تو، به ما رأی تو هست. اجتهاد ما رأی تو هست، نه به ما اراک الله هست. بنابراین رابطه صدر زیل از یک طرف و ظهور کلمه اراک الله در وحی و الهام از طرف دیگر تثبیت می کند که این به معنی قضا یا به معنی حکومت بالمعنی الوسیع که شامل قضا هم بشود. بعد باشه در اینجا یه انقلتی هست. چرا؟ یعنی به ما الهام لتحکم بالکتاب، به ما اراک الله یعنی لتحکم بالکتاب، ما اراک الله فی الکتاب، ما معنیش ما اراک الله فی الکتاب میکنیم، یعنی اراک فی الکتابه فی کتابه، صدر ذیل به هم مربوط میشه. در اینجا یه انقلتی فقط ممکن است شما به ما بکنید که آقا اگر این باشه پس چرا میفرماد این منحصر به امام است و پیغمبر، قضاوت که منحصر به اونا نیست. ببینید عبارت روایت این بود، لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه. خدا به هیچ کس تفویض نکرده. خواهی قضاوت میگید، قضاوت دیگران هم قضاوت میکنن، حکومت میگید، دیگران هم حکومت میتوانن بکنن، پس چرا منحصره؟ این باید ببریمش تو تشریع تا لااقل منحصر بشود. این قلت انحصار برای چیه؟ این منظور قضاوت حکومته. قلنا این شبیه روایاتی است که در باب قضا آمده، اتفاقا همین معنی در باب قضا هست، در جلد 18 وسائل کتاب القضا در باب سوم از ابواب صفات قاضی دو تا حدیث هست. من دو حدیث شو یادداشت کردم میخوانم در اینجا. حدیث دوی باب سه از ابواب صفات القاضی، علی علیه السلام به شورای فرمود قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی. اینم زایش حصر است در امام و پیغمبر. وصی که نمیگن به علما، که اوصیا نمیگن. ورثه غیر از اوصیا است، هر وارثی وصی نیست. بله دقت کنید. نه حالا راه حل دیگری داره. این روایت میگه این مجلسی که تو نشستی ای شره، یا پیغمبره یا وصی پیغمبر است یا شقی است. این حدیث دوی سه این باب، حدیث سه سه هم همین مضمونه. روایت سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله جلد 18 وسائل. ان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی، یا پیغمبر یا امام، دیگر قضاوت نمی کن. جواب این رو دادن معلومه، معنیش این است هیچ کس حق نداره اگر هم کسی میخواد قضاوت کنه به اذن اونا. در زمان خود پیغمبر، پیغمبر قضاوت های شهرهای دیگر چکار میکرد؟ در عصر خود رسول الله قضاوت شهرهای دیگری که خودش نبود چکار میکرد؟ مگر نمیداد دست دیگران؟ دیگران پیغمبر نبودن، وصی نبی نبودن، به اذن بودن. وقتی معزون شدن مثل خود اونها میشن. بنابراین حصری که در این روایت هست مشکلی ایجاد نمی کنن.
یا نبی یا وصی نبی، با وجود امام یه چیزی هم که عثمانی هم داریم در زمان نبی به نام وصی نبی.
نه نه نه، دو تا چیز بیشتر نمیگه. نه دو چیز بیشتر نمیگه، دو چیز بیشتر نه. ان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین. بعد میگه کنبیین او وصی نبیین، کنبیین او وصی نبیین. خب تا به اینجا ما 7 حدیث داشتیم در باب مسئله تفویض، که هیچ کدام اینها بحثی از تفویض تشریع نبود، یا قضا بود یا حکومت بود یا اعطاء من بود، تشریع و تقنین قوانین در اینها نبود. ولی سه حدیث داریم که این سه حدیث درباره تشریع است، یعنی بیان شرایع است که پیغمبر بعضی احکام رو تشریع کرده، و این سه حدیث رو باید با دقت بیشتری بخوانیم و با دقت بیشتری دربارش صحبت کنیم. این سه تا حدیث عبارت است، یکیش حدیث 4 و دیگری از اونها حدیث، یکیش 4، یکی هم 6، یکی هم 8. 4، 6 و 8. 7 اینو با دقت ببینید، چون تمام جان مطلب در این روایت تفویض تو این سه حدیثه، بقیهش همینطور که دیدید دلالتی نداشت. اینها رو ببینیم چه باید بگیم.